پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری. قدر زر سنگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
در اولین بخش از پارسی گویان همراه میشیم با آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
با نام و یاد خدا و با سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان، پس از حدود 20 برنامه که به تاریخ زبان و به ویژه زبان فارسی پرداختیم، برمیگردیم به معرفی و شرح آثار بزرگ نثر فارسی. چند اثری از آثار مشهور و گرانسنگ زبان فارسی باقی مانده بود که در این برنامه و برنامه‌های آینده با یاری خداوند به اونها خواهیم پرداخت. در این برنامه قصد دارم که درباره تذکرة الاولیای عطار نیشابوری با شما صحبت کنم. البته ابتدا لازم هست که از خود عطار و زندگی اون قدری بدونیم. شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از برترین و بزرگترین شاعران و سخنوران عارف و صوفی در زبان فارسی و حوزه قلمروی ایران هست که در اوایل قرن ششم در کدکن از توابع نیشابور زاده شده و تا اوایل قرن هفتم زندگی این مرد بزرگ ادامه داشته. اونطوری که از زندگی عطار برمیاد، از کودکی و نوجوانی علاوه بر فراگیری طب و داروسازی در مجالس پدرش با آداب و عادات صوفیان و عرفا آشنا شده و علاوه بر آشنایی خودش هم قدم در راه عرفان و تصوف میگذاره و شاید به سبب همین علاقه بوده که کتابی در شرح حال صوفیان و سلسله عارفان و مسلک و مرام اونها تألیف کرده که ما امروز این کتاب گرانسنگ رو به اسم تذکرة الاولیای عطار میشناسیم. عطار شاعر و سخنوری پرکار و پر اثره. در شعر مقامی ارجمند داره، زبان او در شعر زبانی روشن و جذاب و صاحب مثنوی هایی چون اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه و تعدادی رباعی در مجموعی به نام مختار نامه و دیوانی از قصاید و غزلیات هست. در مطالعه آثار عطار ما با اندیشه ها و افکار زاهد و عارفی روبرو هستیم که به شریعت و دین پایبندی کامل داره و با زبان رمز و تمثیل تلاش میکنه که آموزه های دین و عرفان و تصوف رو به مخاطبین خودش تعلیم بده و یاد بده. عطار در طول زندگیش خیلی دنبال مقام و منصب نبوده و نسبتی و میانه‌ای با مقام و منصب‌های دنیایی نداشته و علاوه بر این مخاطبان اون چه در شعر و چه در نثر مردم عادی هستند و قصد عطار از سخنوری مثل خیلی دیگر از شاعران قبل و بعد از خودش نه برای گرفتن صله و انعام و یافتن جاه و مقام و حتی مقامات دینی و روحانی بوده، بلکه اون صرفاً قصدش تعلیم و تربیت و تعلیم اخلاق و دین به مردمه. نثری که عطار در تذکرت الاولیای خودش از اون نثر استفاده کرده و ما با باز کردن این کتاب با این نثر مواجه هستیم، نثری زیبا و جذابه که علاوه بر ارزش‌های تاریخی و معرفتی و بیان سیر عرفان و شرح حال عارفان، از نظر ادبی هم نثری مسجع و خیال‌انگیزه که در عین سادگی و روانی از استواری و زیبایی ویژه‌ای برخورداره و ما میتونیم هنر عطار رو در سخنوری از نثری که اون در تذکرة الاولیا به کار برده به هنر اون پی ببریم.
همه دل پر از او و دل در اومد، همه دل پر از او و دل در اومد، نشسته در میان جان و جان نه، نشسته در میان جان و جان نه،
جهان جمله توی تو در جهان نه، همه عالم توی تو در میان نه،
عجب سری که یک یک زر آن عجب سری
علی است در آن است،
دلی دارم در او صد عالم اسرار، ولی کن شرح یک سر را زبان نه،
جهان جمله توی تو در جهان نه، همه عالم توی تو در میان نه،
مرا گویی کرایی من چه دارم، مرا گویی کرایی من چه دارم، چون این مجنون چرایی من چه دانم، خرابم بی خودم مستم جنونم،
در این رقص و در این های و در این خون.
کتاب تذکرة الاولیا در دو بخش تنظیم شده که بخش نخست شرح حال 72 تن از بزرگان دین و عرفانه که از امام جعفر صادق علیه السلام آغاز میکنه و آخرین اونها در این بخش حسین ابن منصور حلاج هست. در این بخش از افراد و عرفای نامدار و نامور زیادی اسم میبره، چون حسن بصری، رابعه ادویه، حارث محاسبی، ابو حفص حداد، بایزید بسطامی، سهل تستری، جنید بغدادی، ابوالحسن نوری و تا به 72 نفر میرسه از مشایخ صوفیه و در شرح احوال و اقوال هر کدوم از اینها فصل مفصلی صحبت میکنه. در بخش دوم که البته در انتساب این بخش به عطار تشکیک شده و بعضی ها شک کردن و تردید های ایجاد کردن که آیا این بخش دوم هم از عطار هست یا بعدن به اون اضافه شده، در این بخش هم زندگی و شرح حال 25 تن دیگر از مشایخ و اولیا و ائمه دین یاد شده که نخستین اونها ابوبکر خواص و آخرین اونها از امام محمد باقر علیه السلام نام برده. این نکته رو باید یادآوری کنم که تذکرت الاولیای عطار زندگی نامه صرف نیست، بلکه متنیه برای تقویت معرفت دینی مخاطبین که با تکیه بر حالات و گفتار و رفتار اشخاصی که از اونها در تذکرت الاولیا اسم برده تلاش میکنه که اون معرفت دینی و تعلیمات خودش رو منتقل بکنه. در مقدمه تذکرت الاولیا میخونیم که چه چیزی باعث شده که این کتاب به رشته تحریر در بیاد، که یکی اینه که اول عده‌ای از دوستان و مریدان عطار از اون میخوان که چنین اثری بنویسه و در واقع پاسخی به درخواست دوستان و همراهانش و مریدانش، و عطار میخواسته که با معرفی بزرگان دین، یعنی علاوه بر اجابت دعوت دوستان، سرمشقهایی برای طالبان معرفت و عرفان به دست بده و چراغی فراراه و فراروی سالکان و طالبان طریق هدایت روشن بکنه. خود عطار مینویسه که او معتقده که پس از قرآن و سخنان پیامبر اکرم، بهترین سخنانی که ما میتونیم از اونها پند بگیریم سخنان مشایخ و اولیاء خداست که مردم و به ویژه رهروان باید از جزئیات این سخنان مطلع باشند.
در موسم گل رفته خون جگر خود را از دیده فرو ریزی، عطار گریزان است از صحبت نااهلان، گر عین عیان خواهی دست خلق پرهیزی، دست خلق پرهیزی، دست خلق پرهیزی.
مزیتی که تذکرت الاولیای عطار بر کتابهای دیگری که همسان و همردیف موضوعی این کتاب هستند، چون در معرفی اولیا و مشایخ صوفیه و اهل عرفان و تصوف کتابهای دیگری هم نوشته شده، مثل کتاب طبقات صوفیه ابو عبدالرحمن سلمی نیشابوری و یا حلیت الاولیای ابو نعیم اصفهانی، که اینها به زبان عربی نوشته شدند و برای خیلی از پارسی دانان و پارسی زبانان مراجعه به اینها سخت بوده. و البته گرچه کتابهایی هم به زبان پارسی نوشته شده، مثل کشف المحجوب حجویری و طبقات صوفیه خواجه عبدالله انصاری، اما زبان و ادبیاتی که در این دوتا کتاب اخیر با اینکه فارسی بودن به کار برده شده، از چنان وزانت و جایگاه و از چنان ارزش ادبی برخوردار نبودن که بتونن به میان مردم بیان و قرنها بتونن به حیات خودشون ادامه بدن. به همین سبب کمتر مورد توجه قرار گرفتن و ما امروز اون کتابها رو در زمره کتابهای به اصطلاح منابع و متون عرفانی میشناسیم و با ادبیات اونها چندان سر و کاری نداریم. اما آنچه که عطار در تذکرة الاولیاء به رشته تحریر در آورده و از خودش به یادگار گذاشته اینه که اثری آفریده که هم ساده و روان و روشنه و هم ادیبانه است و با زبانی معیار نوشته شده و هم مفاهیمی عمیق از عرفان و تصوف رو معرفی کرده و از این نظر نثری که عطار به کار برده میبینیم نثری ماندگار هست، چون که در حد اعتدال به اصطلاح تمام ویژگی هاش هست، که اعتدال یکی از ویژگی های نثرهای ماندگاره. یعنی وقتی که از صنایع ادبی و آرایه های ادبی استفاده میکنه زیاده روی نمیکنه، وقتی از عربی استفاده میکنه در حد اعتدال استفاده میکنه و در جمعی جهات نثر معتدلیه و علت ماندگاریش هم همین اعتدالی بوده که به کار برده. و وقتی هم البته به سجع سخن میگه، نمیخواد که فقط هنر نمایی بکنه، یعنی هنر سجع خودش رو به رخ خواننده بکشه، بلکه کلمات و جملاتی که انتخاب میکنه، یعنی کلمات مسجع و جمله های قرینه‌ای که انتخاب میکنه، عموماً برگرفته از ویژگی های اون شخص و اون کسیه که داره توصیف میکنه. مثلا درباره رابعه ادویه که به داشتن محبت نسبت به خدا شهرت داره، از تعبیر سوخته عشق و اشتیاق یاد میکنه. و یا وقتی از حمدون گازر سخن میگه، اون رو نشانه ملامت و پیر ارباب ذوق معرفی میکنه و چون به حلاج میرسه منصور حلاج رو قتیل الله فی سبیل الله معرفی میکنه. و در بخش اول کتاب و اولین شخص که معرفی کرده، وقتی درباره امام جعفر صادق علیه السلام سخن میگه، اون حضرت رو با صفاتی چون سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی، میوه دل اولیا، جگرگوشه انبیا، ناقد علی، وارث نبی و عارف عاشق یاد میکنه، که میبینیم که اینها صفاتی هستن که کاملا منطبق با اون شخص و یا موصوفی که به کار برده، این صفات با موصوفش مطابقت داره و فقط قصد به اصطلاح هنرنمایی و سجع آرایی نداشته و هر کدوم از صفات ناظر بر حقیقت وجود اون شخص بوده و از نوع تملق و چرب زبانی و تعریف و تمجیدهای مبالغ آمیز و تعارفات و القاب مرسومی که در هر زمانه مرسوم هست نبوده. روش عطار در هر بخش این گونه است که پس از معرفی هر شخص با عباراتی مسجع و ادبی، سرگذشت اون شخص رو بیان میکنه و حکایتهایی از اون رو نقل میکنه و سپس سخنانی رو که پیشتر هم ممکنه در منابع دیگری به ویژه منابع عربی بوده به فارسی برمیگردونه و جملاتی بدون حشو و زواید و البته مختصر و موجز درباره اون شخص بیان میکنه. گرچه عطار برای نوشته‌های خودش منبعی در درون کتاب ذکر نمی‌کنه و در خیلی از موارد هم با وجود اون که مطالب در منابع دیگری سابقه دارن و میتونیم در سایر منابع قبل از عطار سابقه اونها رو پیدا بکنیم، اما عطار آنچنان با اعتماد و اعتقاد و استحکام سخن میگه، برای مخاطب اندک تردیدی باقی نمیمونه که عطار منابع این نقلش رو قبلا دیده و با چشم خودش ملاحظه کرده و یا با گوشش شنیده و از سر صدق و خلوص تمام اونها رو بیان میکنه. باری تذکرة الاولیای عطار از جمله آثار منحصر به فردیه که از قرن ششم تا امروز همواره مورد توجه و اعتماد اهل سلوک و اهل ادب بوده و به سبب همین اهمیتی که تذکرة الاولیا داره به زبانهای مختلف و زنده دنیا از جمله فرانسوی، انگلیسی، عربی، اویغوری و شاید زبانهای دیگه برگردانده شده و چندین بار توسط اشخاص مختلف تصحیح شده که من فقط به دو نمونه از تصحیح های اون اشاره می کنم. یکی تصحیح و تحشیه رینولد آلن نیکلسون خاورشناس، ایرانشناس و اسلامشناس انگلیسی است که در سال 1905 تا 1907 میلادی نوشته شده و دیگری تصحیح مفصل و ارزشمندی از استاد دکتر شفیعی کتکنی که در سالهای اخیر در دو مجلد منتشر شده و مورد توجه و استقبال قرار گرفته. در پایان بخشی از فصل اول یا بخش اول تذکرة الاولیای عطار رو که با عنوان ذکر ابن محمد جعفر صادق علیه السلام اومده برای شما میخونم. گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت کنیم کتابی جداگانه باید ساخت. این کتاب شرح اولیاست که بعد از ایشان بودند، اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است و چون از اهل بیت بود و سخن طریقت او بیشتر گفته است و روایت از وی بیشتر آمده است، کلمه چند از آن او بیاوریم که ایشان همه یکی اند. چون ذکر او گفته شود از آن همه بود. نبینی که قومی که مذهب او دارند، مذهب 12 امام دارند، یعنی یکی 12 است و 12 یکی. اگر تنها صفت او گویم به زبان و عبارت من راست نیاید که جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به کمال بود و قدوه جمال مشایخ بود و اعتماد همه بر وی بود و مقتدای مطلق بود، هم الهیان را شیخ بود و هم محمدیان را امام و هم اهل ذوق را پیش رو و هم اهل عشق را پیشوا، هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم، هم صاحب تصنیف حقایق، هم در لطایف تفسیر و اسرار تنزیل بی نظیر بود و از باقر رضی الله عنه بسیار سخن نقل کرده است و عجب دارم از آن قوم که ایشان خیال بندند که اهل سنت و جماعت را با اهل بیت چیزی در راه است، که اهل سنت و جماعت اهل بیت را باید گفت به حقیقت، و من آن نمی دانم که کسی در خیال باطل مانده است. آن می دانم که هر که به محمد ایمان دارد و به فرزندانش ندارد، به محمد ایمان ندارد، تا به حدی که شافعی در دوستی اهل بیت تا به حدی بوده است که به رفضش نسبت کردند و محبوس کردند، و او در آن معنی شعری گفته است و یک بیت این شعر این است: لو کان رفضن حب آل محمدین فلیشهد الثقلانه انی رافضن، که فرموده است یعنی اگر دوستی آل محمد رفض است، گو جمله جن و انس گواهی دهید به رفض من. بدرود، تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
بنده محمد رضا فلاح از هندوستان، از شهر بمبئی هستم. یک شعر سعدی هست که میخوام برای شما بخونم و سعدی میگوید: ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. عرصه دنیا مجال همت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمد مجموع در ظلال محمد. وان همه پیرای بست جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد، تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شمس و قمر در زمین حشر نتابند، نور نتابد مگر جمال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابند، پیش دو ابروی چون هلال محمد. چشمه مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا طی تصویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. رسول مهر و آزادی محمد، روح آیینم از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی.
در منقبت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله اشعار زیادی به زبان فارسی سرودند. در شبه قاره هند شاه صوفی سید علی ویسی دیوانی را در منقبت حضرت محمد پیامبر گرامی اسلام سروده است. درباره این اثر آقای دکتر احسان الله شکراللهی رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی بیشتر توضیح می دهند.
سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان ارجمند برنامه زیبای پارسیگویان. از دهلی نو خدمت شما عرض ارادت میکنم و از نقش ادبیات فارسی در شبه قاره در نعت نبی بگویم که طبیعتاً بسیار درازاهنگ و مفصل است. مثل همه جای مناطق فارسی زبان، در هندوستان هم خطبه همه کتاب ها مزین بوده و هنوز همچنان هم هست به نام رسول مکرم اسلام و نعت آن بزرگوار. و این غیر از مجموعه کتاب هایی هستش که سر تا سر اون به نعت نبی و منقبت حضرت پیامبر اختصاص پیدا کرده. حالا من امروز میخوام از این دست کتاب ها اتفاقاً کتابی رو خدمت شما معرفی بکنم که خب در نوع خودش جالب توجه